چهارشنبه‌ست یا چه پنجشنبه‌ست، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخوان انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره به، بره برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارپنجشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، لبو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست بپر پایی دایی، برکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا، با تونی از خنده بری 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 هوا، ایستگاه چهارشنبه،
به به به. سلام علیکم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ من فرشید منوفی هستم به همراه ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی، جلال سعیدی و شراگی بزند، امروز هم همراه شما هستیم با یک ایستگاه فردای دیگه. امروز پنجشنبه 13 آذر با شما هستیم با این برنامه زنده تا ساعت 7. این هفته از شما سوال کردیم با توجه به این که با توجه به ترور اخیری که پدر هسته‌ای ایران رو به هر حال با کمک نیسان آبی انجام شد نزدیکای دماوند، و آقای شمخانی گفتیم که در واکنش به این ترور گفته چیزی از ارزش‌های دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کم نشده، چون اونا دقیقاً می‌دونستان که ترور قرار کجا اتفاق بیفته. و این هفته از شما سوال کردیم این اتفاقات به نظر شما نظرتون چیه در مورد اتفاقات، و همینطور نظرتون درباره اقتدار امنیتی نظام چیه؟ این هم گفتیم به اون بگین. ضمناً گفتیم که اگه میخواید میتونید به اون بگید که مثلا صابون این حافظان امنیت کجاها و چطوری به تنتون خورده. خیلیاتون پاسخ دادید، صداهاتون رو شنیدیم، کامنت دادید، در این برنامه باز هم خواهیم شنید جوابهای شما رو. برو بریم. شمایی که خیلی بلدی، شمایی که از کراماتتون اینه که پنجرا تا میگشایی نام آن باشد وجب، بله شمایی که از کرامات دیگرتان این است که شیره را میخورید و میگید شیرین است، بله بله با خود شما دقیقا، شمایی که میگی آنچه در جوی میرود آب است، آنچه در چشم میرود خواب است، دقیقا با خود شما، قدر خودتونو بدونینا. اگه الان با همین استدلال ها وزیری، وکیلی، مدیر کلی، رئیسی، نمیدونم سرداری چیزی نیستیم، بدونین دارین هر داره حقتون رو میخورن. الان چرا؟ چرا داره واقعا؟ الان ما تو کشور کلی آدم داریم با همین مدل کراماتی که شما الان عرض کردم، شما هم احتمالا خیلیاتون داریم، مسئول مقام بلند پایین میگی چرا؟ مثلا میگم، مثلا همین آقای دهقان، معاون چی بودن ایشون؟ معاون وزیر اقتصاد، آقای دهقان معاون وزیر اقتصادن، ایشون این هفته گفته در خصوص رشد اقتصادی با نفت اگر تحریم ها لغو یا کاهش یابد شاهد یک رشد اقتصادی انفجاری خواهیم بود. بله متوجه شد؟ یعنی الان که با 4 لیتری و آفتابه مثلا داریم نفت میفروشیم، پولش هم حالا کی داده کی گرفته، اوضاع اقتصادی خرابه، اگه تحریم ها رو بردارن و کشتی نفت بفروشیم، اوضاع اقتصادیمون خوب میشه، پول پله میاد، انفجاری ازم میپاچه تو سر و صورت مسئولی. فقط این وسط یه سوالی پیش میاد که احتمالاً خب سوال 99% مردم ایران باشه، سوال شما هم شاید باشه. من با اجازهتون به نمایندگی از همون 99% از آقای دهقان به عنوان نماینده اون 1% باقی مونده میپرسم این سوال رو. جناب دهقان، آقای اقتصاددان، معاون وزیر اقتصاد، اخوی، ابوی، برادر، سید، حاجی، جسارت یعنی تا چند سال پیش که تحریم‌ها نبود یا خیلی کمتر از الان بود رشد انفجاری اقتصادی داشتیم اون موقع ها، یعنی مثلا ما هی تو پول منفجر می شدیم خودمونم نمی فهمیدیم گرم بودیم، یعنی اون موقع که پول بود آخه، اون موقع چرا منفجر نمی کردین اینجوری، نمی پاچوندین هی این ور اون ور؟ نه جدی جدی دارم، تو واقعا عضو کردین ما رو جان؟ عضو چیه؟ مال یه سریال صدا و سیماست دیگه.
گفتی داداشی؟
بله داداشی.
راستش این لبنیتی سر نبشه که اسمش مامانیه، یه جگرکی هم اون بره که اسمش باباییه. بابا. داداشی نمیشناسم.
عضو کردیم آره اونه.
عضو چی؟
عضو کتابخونه. خب بگو نمیشناسم.
خب نمیشناسم آقا، مشکلیه.
آره دیگه، خلاصه اینجوری آقای معاون وزیر اقتصاد هم من فهم میکنم ما رو عضو کردن دیگه. رشد اقتصادی انفجاری، دهن آدم باز میکنه. بگم عضو. شمایی که در حیرتی چطور بچه های ما 7-8 سال توی مدرسه زبان انگلیسی میخونن، خیلی هاشون هم اصلا از شیر که میگیرنشون میزننشون کلاس زبان تا زمان بازنشستگی همینجوری انگلیسی میخونن، ولی موقع عمل که میرزی یه کلمه انگلیسی نمیتونن حرف بزنن. شمایی که در حیرتی، با شما به نظرم شما خیلی نگران نباش. برای وقتی ما مسئولین به این باحالی بامزدگی داریم که میان به انگلیسی اظهار فضل میکنن، اما خب همه جا به اذن خدا قهوه‌ای میشه، این دستگل جدید یکی از نماینده های مجلس تو تلویزیون باعث شادیه دیگه. یعنی میگم اینا حالا بشنویم با هم.
ما عملا به دشمن اجازه دادیم که در تمام مکانها و
بله.
در هر زمانی بتوانن از هر جایی که میخوان بازدید کنن.
آها خب،
بازدیدهای بی سابقه. خدا
آنیور و آنیتایم.
آنیور
و آنیتایم، این عینه کلمه یه که درش به کار رفته.
آنیور آنیتایم، یعنی من توانایی اینو دارم با سر برم تو دیوار. خب لامصب، خب بلد نیستی چرا فارسیشو نمیگی؟ خب فارسیش هم که گفتی، اما اول چرا باید حتما تاکید کنی دوباره هم انگلیسیشو اینجوری غلط غلوط بگی آخه؟ من نمیفهمم واقعا. من اینو دیدم یادم افتاد اصلا این نوبر نیست، یعنی این مدل انگلیسی صحبت کردن اصلا نوبر. ما از این سابقه زیاد داریم تو مملکت، از این ماجراها زیاد. از این از مجری و گزارشگر پر سابقه فوتبال مملکت.
And Bolivia is very good team. آها. Why your team in World Cup? No.
این از کشتیگیر و عضو سابق شورای شهر جدیدی.
ما الان در موقعیت وی او هستیم، یعنی موقعیت دبلیو او
دیکنز،
یعنی ضعف و اپورتونیتیوز. در این موقعیت فدراسیون کشتی قرار داره.
بله، این از زن آقای رئیسی.
بیفور آف آل excuse me for limited in speaking
English
speaking.
چی پیچی بود؟
And is the best idea to this meeting different.
حالا ولش کن دیگه، چه کاری؟ باز البته وضع نوع‌های زبان اصلیمون یکم بهتره.
Ladies and gentlemen, my dear brothers, sisters, daughters and sons who are watching this program from all around the world tonight.
Wow.
I want to talk about one of our imams.
Okay. دیگه حداد عادل رو فکر کنم مثلا با طلا بگیریم. حداد عادل.
Responsible for such a question.
بله. خیلی چیزام دعوام داشت به زبان انگلیسی. یعنی خداییش نگاه کنی از این مسئولین ما که برای مثلا رتق و فتق امور بدیهی و اساسی مملکت مثل چی تو گل موندن، حالا کسی توقع نداره بابا حالا بیان واسه ما مثل بلبل مثلا انگلیسی حرف بزنن. یا یعنی نگفتیم اینطور چه کاری هستن. من تو توقع اینه که اگه بلدم نیستن بلغور نکنن آدم سردرد نگیره دیگه. اونم آنیور آنی تایم. چه خبره؟ بابا شما خیلی با کلاسین، شما خیلی با سوادین. آنیور آنی تایم، اصلا هرچی آرزوی خوبه مال تو، هرچی که خاطره داریم هم اصلا سگ خوردونم مال تو، فقط کاری که بلدیسی رو انجام نده. بده، زشته، عیبه. چقدر من بگم آخه، من همش دارم ای آنیور آنی تایم دارم اینا رو بهتون میگم نمیگیرید. ا شمایی که دیگه اسم این کرونا کوفتی میاد کهیر میزنی، هی نشستی دوران خوش پس از کرونا رو با دوران خوش بعد از رفتن اینا، همین اینا دیگه، آره، با هم مقایسه میکنی، از این فانتزی بازی جذاب همچنین هی دتای دلتای غنج میره. آره، در جریان باش، طبق محاسبات آقای دکتر حریرچینا تو وزارت بهداشت، اگر شما تهرانی هستی تو درس مبارزات و ملاحظات کرونایی و ریشه های آن رفوزه شدی. دیگه اینا دیگه گوش کن، اینا
تهرانی ها بکنم بچه های بدی هستن، نه؟
تهرانی ها
خیلی نمره منفیشون زیاده.
من وقتی میمدم تهران 18 سال دیگه دانشجوی پزشکی بشم، به من گفتن که هر چیزی بهترینش هم تو تهرانه، بدترینش هم تو تهرانه.
درسته،
به تجربه. بله، الان تو همین یک هفته ده روز اخیرم هم که این دستورالعمل‌های جدید اعمال شده،
خوب.
از لحاظ رعایت دستورالعمل‌ها متاسفانه استان تهران شاگرد اول از آخره.
این هم از ما تهرانی
هم مثبت بگم و
مثبت
شاگرد اول از آخره رعایت دستورالعمل‌ها به طرز بسیار قابل توجهی. مثلا اگه کشور متوسطش الان 90 و چند درصده،
تهرانی ها
تهران زیر 80 درصد.
تهرانی ها تهرانی ها یعنی چی؟ یعنی هیچی که هیچی، هیچی به هیچی. چی کار کردین آخه؟ این چه وضعشه؟ چرا رعایت نمیکنین انقدر؟ دکتر حریرچی از دستتون ناراحته؟ نگاه کنین کاراتونو، شاگرد اول از آخر میشین. هی حالا من نمیدونم این برنامه، این برنامه تلویزیونی بود، یهو نمیدونم چجوری روندش تغییر کرد، یهو اصلا چیزی نمونده بود مجری برنامه بگه دختر خالهاش بیان شروع کنن مثلا بالا سرش غم بسابن.
چون میدونین که من خودم عروس کرونایی ام، منتظرم کرونا بره یه جشن کوچولی بگیرم، خلاصه داغ لباس عروس به دلم مونده. خبری شکنجه برای
کرونا
الان میخوام بگم ماسکتو بزن،
نمیخوام فکر لباس بزنین. من اینجوری که میبینم انشالله با فرزندتون عروسی
ما یه عروسی ریزی برای ایشون رفتیم. اینم از پیشبینی دکتر حریرچی دیگه، یعنی عزیزانی که الان ازدواج میکنن مثل ایشون که به دلشون مونده که لباس عروس بپوشن و اینا، واسه جشن عروسیشون یه جام برای فرزند برومندشون دیگه در نظر بگیرن. خلاصه که دوستان در نظر داشته باشید، درسته که مثلا دیروز خبر اومد که انگلستان اجازه استفاده از واکسن شرکت فایزر رو صادر کرده و همین به همین زودی ها قراره واکسیناسیون شروع بشه، ولی متاسفانه ما مثل همه زمینه ها احتمالا تو این یه زمینه هم ته صفیم و عزیزان مسئولمون هم خودشون به قول دکتر حریرچی در زمینه مدیریت کشور به طور کلی از آخر اولن و دیگه نمیدونیم مثلا واقعا این همه دستاوردشون رو اصلا کجامون جا بدیم، نمیدونم. خلاصه اینجوریه دیگه، گفتم در جریان باشین دیگه، خصوصا با تهرانی ها خواستم صحبت بکنم که بدونن ماجرا چیه. دیگه اینقدر از تهران صحبت کردیم، نمیشه که این کار جدید سوگند با نام تهران رو نشنویم.
دوباره باز پاییز اومد و برگار و چی، دوباره باز فصل سر و سر ما رسید، دوباره باز دوباره باز یه سه عجیبی داریم انگار که نمیرسی، یه بار دیگه دلکات داره میگه، چشم خواب و خمار انگار داره میره، یه جای دیگه قصه داره میگه، یه انتظار شدید، یه اشتباه دیگه. من بیخوابم 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 بیخوابم
معمولا تو مرخصی میرفتی همچین اتفاق خارق العاده میافتاد، میزدن یکی رو شتک میکردن بعد میومدی کلک و پره همه میرید. خیلی وقت مرخصی نرفتی داداش، به فکر باش.
آره راست میگه، خیلی ممنون. من واقعا خودم هم غافلگیر شدم، یعنی اصلا سابقه نداشته، چون اون سری رفتیم یه اتفاقات، هر دفعه میریم یه اتفاقات میفته دیگه، برای من حتما پیگیری میکنم ببینم علت این ناهماهنگی‌هاشون با ما چیه. فکر کنم مرخصی نرفته نیسان آبی پدر هسته‌ای رو ترور کرد، ما بریم مرخصی ببین چی میشه دیگه. اصلا نگران نباشید، اصلا بد به دلتون راه ندید، ما دو هفته دیگه میریم مرخصی. اصلا خیلی نگران بودن همه بچه‌ها. نه ملینا سلام.
سلام.
خوبی؟ میبینم خوشحالی. میبینی خوب، میبینم خوشحالی که ما دو هفته دیگه میخوام بریم مرخصی.
نیشم بسته نمیشه دیگه اصلا.
اصلا مونده بودیم چجوری بگیم این مسئله، چجوری عنوان کنیم. این دوست خوبمون خیلی لطف کردن، تماس گرفتن، بحثو باز کردن.
مرسی دیگه. مرسی.
بله ما دو هفته دیگه میریم مرخصی به مدت دو هفته. بله. و البته چیز داره، یه هفتهش که کلا نیستیم، خیلی مرخصیم،
خیلی،
یه هفتهش نیمه مرخصی، یعنی نه مرخصی هستیم ولی
گلچین میریم،
گلچین میشنوین. آره. آره. یعنی گلچین برنامه‌های قدیمی رو میشنوین، نگران نباشید.
آره.
بعد دیگه امیدواریم هیچ اتفاق بدی نیفته دیگه، حالا اون دو هفته که ما نیستیم ببینیم چی میشه
دیگه. به هر حال دیگه.
آره. خب خوبی تو؟
من خوبم. شما خوبی؟ الان دیگه اینقدر خوشحالم نمیدونم چیکار کنم.
اصلا در پوست خود نمی گنجی.
نه.
این چه وضعشه؟ چرا ما این هفته تولد نرفتیم؟
میریم، اصلا نگران نباشین. الان یه تولدی میریم، اصلا یه وضعی سراغ یکی هم میرم که اگه الان زنده بود، درآمد سالیانش مثلا یه چیزی تو مایه های 130 میلیارد دلار میشد.
جان 130 میلیارد دلار. به تومن چقدر میشه؟ کیو میگی اصلا؟
به نظرم کلم ولش کنین، به تومن حساب نکنین، یعنی انقدر صفر داره این تو کاغذ و رومیز. آره. و این اصلا جا نمیشه. خیلی. آره همون دلاری حساب.
حالا کیه؟
آره. آقای والت دیزنی رو میگم. آها. تولدش.
والا درآمد ایشون 130 میلیارد دلار نباشه، من نمیدونم درآمد کی باید باشه.
هر حال دیگه
یکی از آره. بزرگترین کمپانی‌های فیلمسازی دنیا نشون.
بله بله. کلا هم این آقای والت دیزنی انگار همینجوری راه رفته، جایزه اسکار گرفته، یعنی 59 بار نامزد جایزه اسکار شده، 22 بار هم برده.
اوه چه خبره؟ بعد با سطر جدول اونم با اختلاف.
دقیقاً رکورد داره اصلا تو این ماجرا. آره. بله. این آقای والت دیزنی تقریبا 120 تا اینطوریای فیلم کوتاه و بلند و اینا رو کارگردانی کرده و خب باز همینجوری راه رفته و تهیه کننده 500 600 تا فیلم کوتاه و بلند بوده که خب البته اکثرشون کارتون بودن دیگه.
صدا پیشه شخصیت معروف میکی ماوس هم بوده. بله. کلا والت دیزنی البته با این شخصیت شناخته و معروف شد دیگه. خلاصه که این 130 میلیارد دلاری که گفتی با این وضعیت انگار کم هم هست واسه والت دیزنی و کمپانیش.
آره دیگه اینجوری هم میشه به ماجرا نگاه کرد. بله جناب والت دیزنی سال 1966 از دنیا رفت، ولی خب انقدر شخصیت کارتونی و فیلمای متفاوت برامون گذاشته که من فکر کنم تا 4-5 نسل آینده ما باشون خوش باشیم دیگه.
آره دیگه.
بله امسال 119مین سالگرد تولد والت دیزنی.
رفتی دوباره توی دو قرن قبل
دیگه تولدش. آره. بود مهم بود.
متوجه.
آره
میفهمم.
آره. یه چند سال دیگه مونده تا دو قرن.
آره مونده.
آره. یه قرن خورده ای گذشت.
خدا رحمت کنه.
آره دیگه. آره. اینجوریه دیگه، یادش گرامی باشه، تولدش هم مبارک باشه. آره و این قسمت از فیلم بازگشت مری پاپینز ساخته کمپانی والت دیزنی رو بشنویم. Where would we all like to go on this fine fine day? The Royal Dalton Music Hall, please. In the nursery you were never by yourself. There was quite another world upon your shelf. Hold on. Where each day crowds make their way upon the sun's descent to a mythical, mystical, never quite logistical tent. Yes, in this dilly-dynamical, simply ceramical Royal Dalton Bowl, there's a cuddly and curious furry and furious animal watering hole where the monkeys and hummingbirds know the tunes and the words every beast large and small. Loves the very top drawable, always encoreable Royal Dalton Music Hall. Ooh, that one tickled my tail. Nearly there, Mary Poppins. Yes, in this marvelous, mystical, rather sophistical Royal Dalton Bowl, there's a lot of birds queuing up, a lot of hams chewing up scenery they swallow whole. There are lots of cats tuning strings, nightingales in the wings waiting for their big drum roll at the simply sensational standing ovational Royal Dalton Music Hall.
خب خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا، یه چند وقتی میشه درباره بوی بد تهران بحث هست و دوباره این بوی بد تهران برگشته. آقا هیچ کس هم این ماجرا رو گردن نمیگیره. من نمیفهمم، یعنی شهرداری نگاه میکنه به استانداری، استانداری نگاه میکنه به شورای شهر، نمیدونم شورای شهر نگاه میکنه به سازمان محیط زیست، سازمان محیط زیست نگاه میکنه به مردم، همینجوری خلاصه که کسی هم زیر بار نمیره دیگه. اخیرا هم که یه زمزمه های مطرح شده که منشأ این بوی بد احتمالاً از اطراف حرم امامه و انگار یه عده بدشون نمیاد که بندازن گردن امام. سازمان محیط زیست برای اینکه این حرف و حدیثا رو تموم کنه گفته دستگاه تشخیص محل بوی بد رو که پارسال خریده بودن امسال با سلام و صلوات راه اندازی کردن و تا 6 ماه آینده امیدوارن که بالاخره محل اصلی انتشار بوی بد تهران رو پیدا کنن. البته خب این 3 ساله که نهادهای مسئول دارن همین چیزا رو میگن و قرار بالاخره حالا عامل انتشار این بوی بد شناسایی به مردم معرفی بشه، ولی خب نشده دیگه. نه شما حالا ناراحت نباشین، من به نظرم نیمه پر لیوانو ببینین. شما نیمه پر چیه؟ همین که این بوی بد رو استشمام میکنین، این نشونه اینه که بویاییتون کار میکنه. این یعنی چی؟ این کرونا نگرفتین. به جای غر زدن نفس عمیق بکشین، برید خدا رو شکر کنین دیگه. آره دیگه، حالا دیگه نمیدونم، حالا گفتم من نمیدونم، بذار اینم بگم دیگه. ببینید البته این مسئله، من اینو بگم نباید الان رسانه‌ای میشد، ولی من چون دیگه گفتم تا اینجا بذار اینم بگم. به نظرم وقتشه، به نظرم وقتشه که مردم عزیز ایران بدونن که مسئولین چقدر براشون زحمت میکشن. این بوی بد عزیزان عزیز، این بوی بد در واقع یک سامانه است برای تشخیص کرونا. خب چه جوریه؟ ببین اینو 4 تا قرارگاه برای تولید بوی بد 4 طرف تهران زدن. یه تعداد نیروی خودجوش و بسیجی شبانه روز دارن اونجا لوبیا، تخم مرغ، کلم، اینجور چیزا میزنن و بوی بد همجوری تولید میکنن. این همون کیت تشخیصی کرونا است که میگفتن ما تولید کردیم. بله ما میتوانیم. این که حالا تا الان صداشو در نیاورده بودن برای این بود که اولا ریا نشه، در ثانی میدونه این تکنولوژی بومی و ملی رو کشورهای دیگه ندزدن ببرن به نام خودشون ثبت کنن. آره این اگر شما هر وقت بوی بد شنیدین بدونین در حال استفاده رایگان از این سامانه هستی، برید خدا رو شکر کنین کرونا ندارین دیگه. هر وقتم احساس کردین بوی بد نمیاد سریعا خودتون رو به اولین مرکز درمانی معرفی کنین دیگه. آقا چقدر این مسئولین برای ما زحمت بکشن من نمیفهمم. دستشون رو همه جاشون هم درد نکنه.
نوبتی هم باشه هست، نوبت ویزی با که بیاد واسهتون تعریف کنه از تیزی هم هچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داشت با من ویز ویز کنن همه ویزی هم. نوبتی هم باشه هست، نوبت ویزی با که بیاد واسهتون تعریف کنه از تیزی هم هچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داشت با من ویز ویز کنن همه ویزی هم. باعش میده ارائه خودکار آبی کمپانی تیغ یا پلیت که سی دی شاده خوراک ماشین وانه بزنه آره هر کسی که میخوادش وقتی که خرابه همه چی مثل قبل. من اینه مگس پرواز میکنم پی غند تو دستوری ها میکنم فریستار من تو خیابونم خیابونه کارخونه یه بیفا. نوبتی هم باشه هست، نوبت ویزی با که بیاد واسهتون تعریف کنه از تیزی هم هچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داشت با من ویز ویز کنم همه ویزی هم. نوبتی هم باشه هست، نوبت ویزی با که بیاد واسهتون تعریف کنه از تیزی هم هچقدر مونده باشی جلو حاجی تیزی داشت با من ویز ویز کنم همه ویزی هم.
بدبخ شدی.
چرا؟
فروختنمون دارن دنبال منشأ بوی بد تهران میگردن.
اوه نگران نباش، اصلا حل نشو. اگه اومدن اینجا سرکو عادی برخورد کنیم.
یعنی چجوری؟
یعنی اومدن اینجا خودمونو باید شاکی نشون بدیم. اصلا گردن نگیری یا؟
نه من که گردن نمیگیرم، ولی نمیشه. میفهمم.
اگه درست برخورد کنی دست و پاتو گم نکنی نمیفهمن. خیلی عادی وقتی اومدن اینجا رو بگردن جلو میگی سلام علیکم خسته نباشید. آره سرکن ما هم آسی شدیم دیگه. شب بو میاد، روز بو میاد، نصف شب بو میاد. این تخم مرغ و لوبیای غیر استاندارد واقعا مشکل ساز شده.
آقا میگم نمیشه دستگاه مخصوص بویاب خریدن از خارج به صورت نقطه زن منشأ بو رو پیدا میکنه.
نگران نباش، من میدونم چه جوری کار میکنه. یه حالت حسه مانندی داره. خب بعد بریم دونه دونه بشینیم توش. بعد تا نیم ساعت همونجا آروم میشینی، اگه هیچ کبابی تولید نشد معلوم میشه سالمی کار تو نیست. نیم ساعت خودتو نگهداری حله.
بابا من یه پنچرگیریه اصلا همینجوری نیست. دستگاه خودش هوشمنده. همین که بیاد سمت من شروع میکنه بوغ 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 زدن. سمت تو هم بیاد باز میگه بوغ 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 میزنه. راحت شناسایی میشی.
چرا مال من بلندتر بوغ میزنه؟
خودت خوب میدونی چرا. من اگه 2 دسیبل بوی بد تولید کنم مال تو 40 دسیبله.
دسیبل واحد اندازه‌گیری صداست. واحد اندازه‌گیری بوی بد 40 دسیبله. بی سواد.
حالا هرچی. مهم اینه دیگه اینجا آخر خطه.
من نمیفهمم اصلا الان مشکل مملکت ما بوی بده که دنبال عوامل انتشارش میگردن. عوامل اختلاس و اسید پاشی و گرونی رو پیدا کردن فقط همین بوی بد مونده.
عوامل ترور پدر هسته‌ای رو چرا نمیگی؟
اونه که پیدا کردن. عاملش نیسان آبی بوده.
خب پس عامل بوی بد هم پیکان گوجهیه. به ما چه؟ هرچی میشه میان یخه ما رو میگیرن.
آره دیگه یه بوی بد چیه واقعا؟ همون هم نمیتونیم با آسایش تولید کنیم.
این مملکت دیگه جای موندن نیست. دهانت را میبوین مبادا که
واقعا با دهنم مگه میشه؟
آره تمرکز کنیم میشه. ببین دیافراگم تو منقبض کن.
منقبض شد.
بکش بالا بده بیرون. آلا نه 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 ببین
نه
نه این یه ذره سخته ولی باید خیلی تمرین کنی.
خیلی سخته. من چه قابلیت هایی داشتی رو نمی کردی.
آره ببین الان اینجوری حرکت موجی ایجاد میکنی. اینجوری میاد بالا میاد بالا.
حضور کرونا و شرایطی که تو جامعه ایجاد کرده ظاهرا دیگه دانشجوها و کارمندا تنها نیستن که فعالیت غیر حضوری دارن. تروریست ها هم به صورت مجازی کارشون انجام میدن.
آره نه خوب بود واقعا. همه چی کلا غیر حضوری شده دیگه. از خونه کار میکنن. گفتن هیچ عامل انسانی در صحنه ترور نبود. تصور کن تروریست هم لم داده رو مبل تو خونه، یه چایی هم واسه خودش ریخته، نشسته پای اپلیکیشن مخصوص با زیر شلواری. بده ولی پدر اتمی رو با زیر شلواری بزنن و خیلی بده. حالا ولش کن کاری نداری. بریم سراغ بریم به ایستگاه ورزش و سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده. تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام فرشید عزیز، خیلی
خوبی؟
مخلصیم.
قربونت. خب چیکار کنیم؟ آها یه بار راجع به داور زن صحبت کردیم قبلا.
خانم اشتاینهاوس.
آره داور آلمانی بود توی بازی
دورتموند
بایرن. آره یه داور خانم دیگه هم در لیگ قهرمانان ظاهرن حضور پیدا کرده و بگو دیگه، خودت بگو دیگه. من میخوام آره میخواید خدافظی کنیم من راجبش صحبت کنم.
آره من میگم من گوش میدم به اونم پشت خط، خودت بگو دیگه.
خب بگو راجب این خانم.
آره فرضیت همونطور که گفتی این خانم یه اتفاق تاریخی رو دیشب رقم زد. خانم استفانی فراپارت یک داور مشهور فرانسوی هستش، سابقه قضاوت‌های بازی‌های بسیار بزرگی رو داره که حالا میگم. دیشب به عنوان اولین داور زن در لیگ قهرمانان اروپا بازی یوونتوس و دینامو کیف رو سود زد. خیلی هم اتفاقا خوب اداره کرد بازی و هر دو تیم دیگه خودت میدونید دو تا تیم خشنی هستن، دو تا تیم بر قدرت بدنی و خب این خانم کلا سه تا کارت زرد نشون داد، خیلی قضاوت مسلط و خوبی داشت و
ایران هم که نشون نداد اون که هیچی، حالا البته بازی نبود که نشون بده، ولی حالا در هر حال اگر هم میخواست نشون بده که دیگه کنسل کرد دیگه احتمالا.
البته خانم فراپارت من یه باری که بازیاش هم از نزدیک دیدم، بازی سوپرکاپ اروپا چلسی و لیورپول رو سود زد. آها. یعنی تا حالا دو بار تاریخ سازی کرده، یه بار سوپرکاپ اروپا رو سود زده، یه بار هم الان لیگ قهرمانان رو سود زده. اتفاقا تو این بازی که سود زده، کریس رونالدو که در واقع بازیکن شما
بازیکن من، چرا الکی بازیکن من میچسبید
بابا ایجنت؟ من نفهمیدم بالاخره ایجنت مسی و رونالدو هستی نیست؟ من نمیدونم
مسی و رونالدو، ما فقط آره ما پول میگیریم، این که با بازیکن ما نیست، ما فقط آره پولاشو میگیریم.
خب به هر حال حالا ازش یه پولی بگی چون رکورد زده، دیشب یه گل زد توی این بازی،
رکورد علی دایی رو چیکون؟
نه اون منوط به بازی های ملی هست.
خیلی.
این کلن رسید به 750 گل فرشید در تمام تیم هایی که بوده و در تمام رقابت ها از ملی تا همه جای دیگه.
شکر.
بیشترین گلش هم برای رئال مادرید زده، 450 تاشو برای رئال زده.
750 تا گل تا حالا زده، کل در کل 750 تا گل زده.
بله بله.
خب. کسی بیشتر از رونالدو بوده گل زده باشه؟
در فکر نمی کنم در مجموع بیشتر نه. از این باشه فکر نمی کنم، منتها مطمئن نیستم، بعدا یقه من نگیرن
یقهشو بگیرین، یقهشو بگیرین، سعید بود خودش گفت. خب بریم سراغ فوتبال ایران، چه خبر از آخرین اتفاقات این فوتبالی و این بدهکاری ها و اینها که همیشه داریم؟ ما
همیشه از بدهکاری گفتیم، حالا بذار یه بارم بگیم این بندگان خدا طلبکارن آقا، خودشون میگن ها، سعد و سقمشو من نمیدونم.
آره ببینیم چه جوری، ببینیم خودشون میگن چی میگن.
ما در فیفا فکر میکنم که نزدیک به 4-5 میلیون یورو طلب داریم، در AFC هم تقریبا نزدیک به 1 میلیون یورو طلب داریم، ولی به خاطر همین سانکشن‌ها یا برادر تحریم های ظالمانه ای که ایجاد کرده، بله بله، متاسفانه خب اونا ترانسفر نشدی.
خب
ایشون آقای نبی بودن، مهدی محمد نبی، دبیر کل فدراسیون فوتبال ایران. البته خب یه مقداری داستان داره این ماجرا، ایشون همونیه که عادل فدوسی پور بهش میگفتش که شوی کشوی جادویی داری توی میز توی فدراسیون، هر از گاهی یه چیزایی در میاری که هیچ کس نمیدونه. حالا این بماند که ما نمیدونیم صحت و سقم این پولایی که واقعا میگه چقدر، چون فیفا و AFC تایید نمیکنن، تکذیب هم نمیکنن هیچ وقت، و این ماجراهای مالی کاملا سیکرته. اما اتفاق جالب اینجاست که فرشید چند روز قبل بود که یکی از نمایندگان مجلس ایران گفت که سازمان بازرسی کل کشور علیه تمام اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال که تو اون ماجراهای پرونده ویلموتس و اینا دخیل بودن اعلام جرم کرده، یعنی در واقع هم ممنوع خروجی هم خیلی ماجراهای دیگه‌ای که در ادامهش میاد. اینا حالا اومدن گفتن که آقا ما اینقدر اگر بدهکاریم، یعنی با زبانی بی زبانی میخوان اینو بگن، اگر اینقدر بدهکاریم که شما داریم یقه ما رو میگیریم، اینقدر هم طلبکاریم. حالا ما واقعا نمیدونیم طلبکار هستن یا نیستن، ولی احتمالاً هستن، ولی عددش خیلی خیلی کمتر از این هست.
آها اینا عددا رو همجوری لوله میکنن میگن که بلکه بگن آقا یر به یر دیگه باشه، شما 5-6 میلیون با این 5-6 میلیون شما دیگه هیچی نمیخواد بدید.
ولی یه نکته جالب دیگه هم هست، الان دارن خودشون اشاره میکنن به تحریم ها. خیلی سریع بگم که یادم هست وقتی یه موج خیلی سنگینی از تحریم های آمریکا در زمان های دونالد ترامپ تصویب شد، جالب بود که رؤسای فدراسیون های ورزشی یه مصاحبه های فرمایشی با سایت وزارت ورزش انجام میدادن و میگفتن که در ورزش هیچ تأثیری نداره. یکیش هم آقای تاج بود که همیشه این حرف رو میزد، ولی واقعیت اینه که توی یک سال گذشته عینن تحریم ها به شدت تأثیر گذاشته.
بسیار خب بریم فرمول یک. فرمول یک یک حادثه خیلی ناجوری داشته ظاهرن.
بله یک حادثه وحشتناک فرشید در بحرین بوده، 15 دور فرمول یک بوده. البته خب لوئیس همیلتون قهرمان شده هفته قبل، توی استانبول قهرمان شده.
اینم کلا مثل مسی و رونالدو دیگه، کلا میره جلو همینجوری
برداشته.
آره همین قهرمانی ها رو همینجوری میره، اونا گل میزنن اینم کلا اول میشه.
ولی خب این دفعه هم اول شد، یعنی فاتح گرند پری شد، هرچند که بعدش فردایش اعلام شد که به کرونا مبتلا شده.
ای بابا.
ولی بله، ولی خب کلا اتفاقات بعد پیست سخیر بحرین به همینجا ختم میشه. فرشت رومن گروژان که یک راننده مشهوری هم هست، ایشون ماشینش تقریبا چند ثانیه که از استارت میگذره ماشینش برخورد میکنه به کناره‌های پیست و منفجر میشه. عکس هایی که ما دیدیم ماشین کاملا مچاله شده بود،
خودش سالمه ولی آره
میتونم بگم به کمک معجزه و تکنولوژی کاملا سالم اومد بیرون و رفت بیمارستان و ادامه درمان و اینها.
خیلی خوب، خیلی مراقب خودتون باشین برای بچه های فرموله یک. البته صدای ما رو که نمیشنون چه کاریه، مراقب نباشین، هر کاری دوست داریم هر کاری دوست داریم بکنین، به ما ربط
نداره. ولی مراقب باشین.
از حضورت که یه خبری هم، یه چیزی عجیب غریبی بود توی ایتالیا اتفاق افتاد، اینم اون ماجراش هم بگو راجع به این زمین تمرین روم، یه چیزایی از زمین در آوردن.
اسمش هست کمپ تریگوری که یه کمپ خیلی معروف و خیلی مجهزی هم هست که تمام تیم‌های باشگاه آسروم اونجا تمرین میکنن. چند روز پیش بود که همه تیم‌ها داشتن تمرین میکردن، حتی تیم اصلی، و این بندگان خدایی که داشتن حالا این زمینه یکی از زمین‌های چمن رو ترمیم میکردن، وقتی زمین رو اصلاحاً شخ میزنن یهو به یه سری ادوات نظامی میرسن و جنگی میرسن، تمام تمرین تعطیل میشه، تمام تمرینات، ارتش ایتالیا میاد. و جالب اینجاست که از توی دل زمین 20 بمب و خمپاره و نارنجک و اینا پیدا میکنن که بعدن افسران ارتش ایتالیا میگن مربوط به جنگ جهانی دوم بوده.
عجیب، از اون موقع مونده بوده اونجا.
بله، و یک ساعت بعدش هم دوباره تمرین تمام تیم‌های باشگاه روم اونجا دوباره شروع میشه.
آه، همه رو در میارن میبرن دیگه.
بله بله،
دوباره خاک نمیکنن.
آره پاک.
ترسیدم آخه، گفت دور تمرین ها شروع میکنن، گفتن ده وقت روم نرن روم این بچه ها. خیلی خوب
پاکسازی شده بود.
آره بسیار خوب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی عزیز. سعید پیرمحمودی رو اینستاگرام و توییتر با همین شناسه میتونید دنبال کنید. قربونت.
یه قدم از من، یه قدم از تو، یه قدم میری عقب، یه قدم میام جلو، هر دومون میدونیم آخر این بازی میگذره کار از کار، هر دومونم راضی. با دست پس میزنی و با پا پیش میکشی، با این شیطنتا منو به رقص میکشی. با دست پس میزنی و با پا پیش میکشی، با این شیطنتا منو به رقص. یه قدم از من، یه قدم از تو، یه قدم میری عقب، یه قدم میام جلو، هر دومون میدونیم آخر این بازی میگذره کار از کار، هر دومونم راضی.
آقا فرشی سلام.
سلام
مخلصم.
قربونه
فرشی چون از تو بعیده ها.
چی شده؟
اینا خودشون زدن کشتن، اینا برنامه دارن، دوباره تمام حواس مردم رفت برای این یارو. اصلا دیپلمه هم نبود،
جدی
تجلی شد، یه دکتر شد، دانشمند شد، فلان شد، یه قاتل حرفه‌ای. مواظب خودت باش. علی
و دست علی به همراهت، آروم برو نمالی. آره قربونت. فقط آره این مسئله که گفتن، خب یکی از تئوری‌های اصلی مخالفین نظام اینه که هر اتفاق میفته میگن مثلا کار خودشونه که حواس مردم رو پرت کنن. الان سوال من برام پیش اومده، آقا مردم مگه چیکار دارن میکنن که حکومت میخواد حواسشون رو پرت کنه؟ اورانیوم غنی میکنن بزنن بترکنن مثلا آخوندا رو؟ میخوان با تمرکز و نیروی ذهنی براندازی کنن؟ آقا چیکار میکنین شما اینو؟ هی میخوان حواستون رو پرت کنن، من نمیفهمم. خیلی ممنونم، مرسی از تماست، نوکرم. دوستان نمیدونم سردار صنایع راد رو میشناسین یا نه. راستش من خودم هم تازه متوجه شدم که ایشون سردار سپاه همچی سردار کتوکلوفتی هم هست، از اون چه غیر بد بدنه هم هست. یعنی یه چی میگم یه چی میشنوین. خب آخه وقتی یکی مثلا معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوای همون معظمله میشه، خب حتما خیلی آدم کتوکلوفتیه دیگه. این سردار صنایع این هفته یه مصاحبه همچین استخوندار داشت با همون دستفرمان معظمله، جلو رفت و تکلیف آمریکا و سیستم مدیریتی و حزبیش رو مشخص کرد و اومد اینجوری گفت. گفت تفاوت دو حزب حاکم آمریکا مانند تفاوت پپسیکولا و کوکاکولاست که هر دو برای سلامت انسان مضر هستند. بیچاره آمریکایی‌ها، بیچاره آمریکایی‌ها فقط دو تا حزب دارن، از هر دو تاشون هم مضر دیگه، درست مثل پپسیکولا و کوکاکولا و اینا. درسته خیلی خوشمزن ولی خب ضرر دارن دیگه. ولی خب شما ببینید ما تو نظام مقدسمون چقدر حزب داریم. اگه جناحی بررسی کنیم که میشه خب اصلاح طلب اصولگرا، یه سری میانه رو هم داریم که خب همیشه حسن و دار دستش میشن که بسته به موقعیت و وضعیت حالا بدون اینکه راهنما بزنن میپیچن به یه سمتی دیگه. این از این. حالا شما تصور کن اینا رو مثل سردار بخوایم با نوشیدنی های ایرانی توصیف کنیم. مثلا چه اصولگراها میشن دوغ گازدار، اصلاح طلبا میشن دوغ بدون گاز. چون نمیدونم دیگه اصولگراها به هر حال از معظمله بهتر آویزون میشن، دستشون قویه، یه گازی ازشون در میاد. اصلاح طلبا اما به خصوص بعد از اینکه انتخابات تموم شد حتی دوغ بدون گاز هم نیستن اونا دیگه، بیشتر به آبدوغ شبیهن. میانه روها رهبری شیخ حسن هم نمیدونم دیگه، یه چیزی این وسط مسطا دیگه، بیشتر خمیرن اینا، شکلشون عوض میشه، مثل باربا پاپا میمونن. یادتونه باربا پاپا عوض میشه؟ آره اونجوری هن، بیشتر شکلشون عوض میشه با توجه موقعیت. حالا یه وقت شکل دماغ معظمله میشن، یه وقت به عینک خاتمی شباهت پیدا میکنن. نمیدونم، من خودم رو به حال تاموجری کردم دوغا رو هم بریزم وسط سیاست ها دیگه. حالا اگه به کسی هم برخورد دیگه من عذرخواهی میکنم، به خصوص من میدونم دوغ دوستان عزیز زیادی هستن بین ما که میدونم به هر حال اونا ممکنه که خیلی حساسن. من واقعا عذرخواهی میکنم، من عذر میخوام، تقصیر سردار بود، ببخشید.
قابل توجه اقشار سیاسی کشور، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران برای هرچه پرشورتر کردن فضای سیاسی کشور از حزب بازان عزیز کل کشور دعوت به عمل می آورد. اینک به کوری چشم آمریکای دو حزبی گامی بلند برداشته ایم برای رسیدن به آرزوی هر ایرانی یک حزب. رنگ و وارنگ حزب داریم، خوب و مفید حزب داریم. حزبای ما پدیدن، ببین چقدر مفیدن. آمریکای خرابه حزباش مثل نوشابه، مضر رو بیفایده، پپسی و کوکا آب. ما حزبامون با دوغن، شهرتاشون تو بوغن، از آبری تا شمرون پرگازن و شلوغن. با حزبهای مفیدمان سیلی دیگری بر صورت استکبار جهانی میزنیم. چرا فردا؟ همین امروز برای تأسیس حزب انقلابی اسلامی ولایی خود اقدام کنید.
یک حزب با اون حزب الله، حزب مستضعفی.
نه خوی، این مال بعد از انتخابات، اون یکی که روش نوشتم تحریک کننده مناسب برای کل سال بذار، اونو بذار.
قوتیشو بدید، لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، بستوایی بدم، قهوهشو بدم.
کدومو بدم؟ همهشو بدید،
همهشو بدید.
به زودی برای همه سلیقه ها، رنگ ها، طعم ها، گرایش ها و علایق داخل نظامی شما با رونمایی از حزب های مفید شیرککاوی، خاکشیری، ماو شعیری و حتی بیشتر آسمان سیاست ایران را ستاره باران می کنیم. ستاره ساماندهی حزب های داخل نظام کل کشور.
لیموشو بدم، بودشو بدم.
Sabli saloni adai mani moni teri jaisi beauty kisi ki bhi nahi honi zindagi bodal tera apna rag se gat gat matti lu dekho ka kula tu chola chola tu
gledam čime čele di mašina. Nikim čubi kad te veh nije skubi rubi du. Ale rende tu nabuli I love you. Pele bolje tu botel kelio me peđa me rolaju. Ke stare tuđe bolje Coca Cola tu. Ej, ej.
Coca, Coca, go, 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 go. Naso mače tu Coca Cola. Na to visoki di botel. Mera ek sip hi hai kafi. Hunne ko na short hotel. Chakna mana hai, rukna mana hai. Maja bile zara a tu. Coca Cola tu.
اجازه بدین آقای ردبی صبر ایوب خواستن رو چشمم اجرا میکنه آقای ردبی
جعفر اون یکی لباس مشکی رو از خوشویی گرفتی؟ آچه عجب یه بار یه کار درست بود برو آویزونش کن عقب ماشین شب یادم نره ببرمش. آره سلام عزیزم خوش اومدی بفرما جونم. آره عزیزم درست اومدی همینجا جونم. آره جوون کبابی ربیه دیگه گفتم که به چیه جوون چرا خورده تو زقه؟ بله خودم هم عزیزم خودم تو کنسرت آقای سری بودم. چرا دل نگرونی بگو چیه راحت باشته بو بگو جونم. عزادار دشمنت عزیزم. عزادار کی الله دانشمند هسته ای؟ آه الان دوزاری مفتاد فهمیدم چی شد. خیال کردی ما از این اتل متلا ره یا از این سپای چاد پاییم. خب زودتر بگو جبون. نه عزیزم ما تو این خطا نیستی. نه لباس مشکی رو به خاطر بانو رامش پوشیدم همین دو سه روز پیشا پرکشید تو غربت رفت خدا رحمتش کنه. از اون انجره تلایی بود. گوش کن ببین چی میخوند از صبحی نوار چی گوشتم مشتری حال کنم. بذار ولومه ببرم بالا بیا ببین. خدا رحمتت کنه بانو نور به قبرت ببره جونم. آه اومدی تو دکون ترسیدی؟ نه داداش ما خودمون تو کار هسته ایم نخصوصا هسته زردالو. نوکرت هم اصلا قیافه ربیعی به این چیزا میخوره. ببین جوون من و تو که هچ این یارو که تو دماوند زدنشون بالا مالایی هم خیلی عزادارش نشد دیدی؟ ای بابا یه آخون دوزاری میمیره سه چهار روز از عمومی میده کلایی مملکت رو سیاپوش میکنه. حالا چی شد سر این یارو؟ یادت نیست پارسال سر اون قاسمه که زدن شتکش کردن که عشق تمسایی میریخت؟ ببین ربیعی داره بهت میگه ببین کی صداش در بیاد اینا خودشون زدن. چی؟ ساده نباش جفون منتظر باش بعدن صداش در میاد. آره جعفر اون میز گوشه سالونو گذاشی من میام تمیز کنم. با تو دیگه انتر برقی همه چی رو باسفت بگم. ببخشی جوون اگه حواسم به این نفله نباشه دکون آشغال برمیداره. چی میگفتم؟ آه این یارو که کشتنش. ببین جوون تو خودت ماشالله به قیافت میخوره با ثبات و کمالات باشی. مهندسی؟ ماشالله جوون ماشالله. ببین مهندس تو خودت دانشگاه رفته ای درس خونده ای. ببین درسته به قیافه نیست ولی خودت استاد این قیافه ای داشتی؟ معلوم نیست یارو چه کاره بوده الان گفتن دانشمند مانشمند بوده. یه دفعه ما را اینجوری نبین جوون درسته دانشمند نیستیم ولی دانشمند ندیدم که نیستیم که اخه. اینجا یه بزرگونی اومدن کباب خوردن که اسب برم کرکوپرت بریزه. اصلا پروفسور حسابی پاتوخش اینجا بود به مولا. همیشه میگفت ربی میگفتم جون ربی میگفت من آرزو دارم این یارو کی بود؟ انشمنه اونشمنه اینا عباریکلا همین دانشمند خارجیه که خیلی خفه بود هم بود انشتن. آره جونم برات بگم میگفت آرزو دارم اینو بیارمش درون مستقیم از فرودگاه بیارمش کبابی ربیعی نونو کبابی بهش بدم بفهم ایرون یعنی چی به مولا. خلاصه میخوام بگم دانشمند اخترشناس فیزیکستان چی میدان همه چی داشتیم اینجا. آدم شناسی ربیعی بیسته بیسته جونم. ببین من دارم بهت میگم این یارو یه بارم از جلو دانشگاه رد نشده تشنه شده باشه بره آب بخوره بره موال حتی. خبر موثق دارم یارو سوتی موتی داده خودشون زدنش. چی؟ آره مهندس منم شنیدم اگه اسرائیل زده باشه بدتره که. دیگه سوراخ مراخ اطلاعاتی نیست، غار اطلاعاتی زدن وسط پایتخت جفت پریده توی بچن خودمون زدیم سنگین ترم به خدا. اوه جوون بلش کن ببین مشتری مشکوک داره میاد، اینو قیافشو خطریه. بیا بیا و شما بفرما سرمیز، بفرما سرمیز، میگم جعفر بیاد سفارشتو بگیره. آره آره جونه هر جا دوستشی بشین عزیزم دیگه. آره بذار ولوم نوا رو ببرم بالا بلکه اینا خوششون نیاد سر خرکچ کنم برای یه جا دیگه.
رودخونه ها رودخونه ها منم میخوام راهی بشم، برم به دریا برسم ماهی بشم ماهی بشم.
براتون بگه ای خیال کردین دوستان عزیز فضای مجازی مثلا یه محیط آزاد و ول و هرکی هرکیه، اشتباه براتون رسودن. اصلا اینجوری نیست بچه های جان برکف سپاه و بسیج، علاوه بر خدمت خالصانه به شما در سطح کشور تو فضای مجازی هم بهتون خدمات میدن و ازتون مواظبت میکنن. اینا رو من نمیگم، سردار محمد رضا یزدی فرمانده سپاه تهران گفتند ایشون. بله این جناب سردار یزدی که خودش انگار از فعالا و شاخهای فضای مجازی خبر داده که لشکر سایبری سپاه تهران متشکل از 144 گردان سایبری در فضای مجازی اقدام به انجام کارهای آموزشی از جمله در حوزه کرونا، مهارت افزایی و بصیرت افزایی و رفع ابهام آفرینی ها و دروغگویی های معاندین در این فضا کردند. اون ماشین حساب قشنگه بود همیشه در دم دستتون، اونو بیارید ببینید هر گردانی حداقل چقدر 500 نفر هست دیگه. خب اینو حالا حساب کنید چند نفر توی لشکر سایبری مشغول خدمت رسانیه، 500 ضرب در 144 میکنه به عبارتی 72000 نفر. چقدر هم خب 72 داره مسئولای نظام هم دوست دارن. یعنی میخوام بگم که ببین همینجور سرت انداختی پایین رفتی تو فضای مجازی، هیچ میدونی یه لشکر آدم پشت سرت دارن میان که بصیرت افزایید کنن؟ شما میکنم رعایت کن دیگه، تو اینستاگرام میری هر چیزی لایک نکن، هر جا لایف بود سرتو ننداز برو تو. بذار اول بچه های لشکر سایبری برن پاکسازی کنن خودشون، بنظر رومین را رو باز کنن، بعد شما برو. بچه های لشکر سایبری به خاطر شماها دارن میرن تو دل محتواهای مستهجن و پر ابهام و پر دروغ، واقعا کارشون سخته. تا حال جنگ نرفتی؟ فیلم جنگی که دیدی؟ آژانس شیشه‌ای رو که دیدی؟ که
میدونی وقتی گردان بره خط گروهان برگرده یعنی چی؟ میدونی یه گروهان بره خط دسته برگرده یعنی چی؟ میدونی یه دسته بره خط نفر برگرده یعنی چی؟
میدونی چه جوانای رشید و رعنایی از این گردان سایبری دارن هر روز تو توییتر اسیر میشن؟ میدونی چه جوانای ولایی و مؤمنی تو صفحه های مستهجن اینستاگرام مفقود الاثر شدن؟ چه جوانای پاک و نجیبی دارن تو سایت بانو الکسیس تگزاس ایشون رو به راه راست هدایت، نه ایشون که میدونم تو راه راست هست، سربازای سایبری دارن به صراط مستقیم ایشون رو ارشاد میکنن. الان لشکر فضای مجازی سپاه تهران داره اینجوری میره تو دل دشمن. بفهم اینا کارشون حساسه، قدرشون رو بدونین. همه بدونیم، بدونیند، بدونیم، بدونند.
چشماتو میذاری روی هم، بازم دنیا رو میسازی باز بیتر از همیشه و هر جا تو دنیا همه چی شبیه